16 شهریور 1404 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند تقسیم واجب به نفسی و غیری رو فرمودند، بعد فرمودند روی این تعریف واجبات نفسیه اشکالی هست که داخل میشد در واجبات غیریه. چرا؟ به خاطر اینکه خود واجبات نفسیه جعل شده است برای رسیدن به یه مصالح و منافعی. پس بنابراین وقتی خود واجبات نفسیه مصالح و منافعی دارد و برای رسیدن بدان جعل شده است، داخل میشد در واجبات غیریه. آقای آخوند جواب گفتن و اون جواب این بود که آمدن ملاک ارائه دادن، فرمودن ملاک واجب نفسی اون واجبی است که به خاطر حسن ذاتی خودش واجب شده است. میخواد حالا مقدمه باشد برای واجب دیگری یا برای رسیدن به مصالح و منافع یا نباشد، و ملاک واجب غیری آن است که وجوبش خودش حسنی، ملاک وجوبش به خاطر حسن غیرش است که شما را به اون غیر برساند. حالا باز این واجب غیری میخواد خودش فی حد نفسه حسن باشد یا نباشد، ملاکش این است که شما رو به اون غیر برساند. مرحوم آقای نائینی بر این فرمایش آقای آخوند اشکال میکند. میفرماید خب بازم اشکال باقیه، حل نشد که. ملاک واجب نفسی آن است که وجوبش به خاطر حسنش در حد ذاتش باشد، خب، و واجب غیری اونی که وجوبش به خاطر حسن غیر باشد، اون مصالح و منافع هم حسن است. بنابراین واجبات نفسیه شما رو به اون مصالح و منافع میرساند و بنابراین بفرمایید که داخل در تعریف واجب غیری هم می شود. لذا بله آقای نائینی این را اشکال کرد. همچنین آیت الله خویی اساس تعریف ایشون را اشکال کرده که اصلا ما در واجبات چیزی به نام حسن ذاتی نداریم. واجبات حسن ذاتی ندارن که شما بگی حسن ذاتی دارن. و مثال زدن که دیروز خدمت شما عرض کرد، همین بیان آیت الله خویی که واجبات حسن ذاتی ندارند در محرمات هم جاریه و یعنی پس محرمات هم قبح ذاتی ندارند. دقت بفرمایید، درست میگه آقای خویی، قبح ذاتی هم ندارند محرمات. توجه میفرمایید؟ به خاطر این که چه تفاوتی وجود دارد بین بفرمایید که فرض بفرمایید کسی که دو کلمه به عنوان خطبه نکاح میخواند و فعل را انجام میدهد و کسی که اون دو کلمه خطبه نکاح را نمیخواند و فعل را انجام میدهد، الفعل و فعلون با هم تفاوتی ندارد، ولی شما اسم یکیش رو میگذارید نکاح، اون دیگری رو میگذارید صفاح و نکاحش رو میگید مرغوب فی هست شرعن و صفاحش رو میگید چیه منهی عن هست شرعن. در حالی که در خارج عمل یکیست، هر دو امر عبارت است از مصدری که با گاف شروع می شود. توجه می فرمایی؟ قبح ذاتیش کجاست؟ قالب محرمات همین جور است، این جور نیست که قبح ذاتی داشته باشد. لذا فرمایش آقای خود اینا اعتباری است، اینا بارها خودمونم گفته بودیم خدمت شما، اینا اعتباره، اینا اعتباری است. همون شراب شما با سرکه شما که مثلا سرکه‌ای که تبدیل شده باشد از خمر به خل، خب اگر یک کسی خمر خودش را به واسطه ماده‌ای تبدیل کند به خل، سرکه‌ای که از شراب حاصل بشود، شما میگید خوردن اون سرکه چیه؟ حلال دیگه. خب اون وقتی هم که شراب بود چه بود؟ حرام بود. خب این قبح ذاتی رو شما از کجا آوردید و حسن ذاتی رو؟ در مورد سرکه قائل به حسن ذاتی میشید، در مورد شراب قائل به قبح ذاتی میشید. اینا اعتباره، شارع اینا رو اعتبار کرده است، میخواد لحاظ کند. چرا؟ میخواد لحاظ کند چه کسی عبد مطیع است، چه کسی عبد چی؟ عاصی است. امتحانه. و الا اینا حسن و قبح ذاتی این افعال داشته باشد، اول کلام است با آیت الله خویی انکار می کند که اینا حسن و قبح ذاتی ندارند. توجه می فرمایی که دیگه حالا دیروز توضیح دادیم، بر نگردی. ثم آقای نائینی، محقق بزرگ نائینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میان و راه حلی برای اشکال ارائه میدهند. و این راه حل، پس اشکالمون چیست؟ اشکال این است که بسیاری از واجبات نفسیه داخل میشود در واجبات غیریه. حالا آقای نائینی میخواد این اشکال را حل کنه. میفرمایند که غایات، یعنی آنچه که مترتب می شود بر واجبات نفسیه، غایات سه قسم است. قسم اول آن چیزی است که مترتب می شود به فعل خارجی بدون این که امر اختیاری بین او و اون فعل خارجی واسطه بشود. هیچ امر اختیاری واسطه نیست، بلکه امر غیر اختیاری هم واسطه نیست، یعنی هیچ واسطه ای در کار نیست بین سبب و مسبب. چه واسطه اختیاری باشد، چه واسطه غیر اختیاری باشد. مثل می فرماین مثل زوجیت که مترتب می شود بر عقد نکاح. تا شما انکهت و زوجت رو خواندید، مترتب می شود بر عقد شما عنوانی به نام چی؟ زوجیت. هیچ واسطه ای هم تو کار نیست. تا شما بفرمایید که غسل کردید یا وضو گرفتید، عنوانی مترتب می شود بر شما به عنوان چی؟ طهارت. ها کذا بفرمایید کسی که با سلاح سرد یا سلاح گرم دیگری را مورد ضرب قرار میدهد به قصد قتل، خب لا محاله شلیک یا زدن اون دشنه به فرد با قتلش مسابق است، بزند بعدم میکشدش، تمام میشه و ماننده آن. بنابراین غایت در این موارد هیچ مانعی ندارد که تکلیف به این غایات متوجه بشود. چرا؟ چون اینا مقدوره، لکن مقدور به واسطه است، یعنی به واسطه سببش مقدور مکلف میشه. پس اینها میتواند که متعلق تکلیف قرار بگیرد. این قسم اول. قسم دوم از غایات میفرمایند اون غایتی است که مترتب میشود به فعل خارجی، لکن یه واسطه میخوره و واسطهش یه امر اختیاری است. واسطهش یه امر اختیاری است، مثل بفرمایید صعود به سطح، رفتن روی بام. برای رفتن روی بام شما باید نردبان داشته باشید، نردبان را نصب کنید. ولی نردبان را نصب کردید، بعدش باید چی؟ با اختیار خودتون از نردبان صعود کنید، بالا برید تا برسید رو پشت. نردبان را گذاشتین بالا نرفتید، خب غایت حاصل نمی شود. مثل فرض بفرمایید که بله، پختن گوشت. اگر یه آبگوش بخواهید برای زور درست کنید، شما احتیاج دارید به یه سری مواد غذایی. همه مواد غذایی را مهیا کردید، ریختید تو قابلمه دون، تو دیزه دون، لکن حالا یه چه احتیاج دارد؟ به اختیار خودتون باید زیرشو چه کنی؟ روشن کنی. زیرشو اگر روشن کردید، بله، این تا زور آروم آروم آبگوشت شما میپزد. اگر زیرشو روشن نکردید، یادتون رفت که زیر آبگوشتتون رو روشن کنید، یا عمدن روشن نکردید، خب طبیعی است این پخته نمی شود. یا فرض بفرمایید کسی برای مطالعش احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به کتابهایی رو دارد، یا احتیاج به نرم افزارهایی رو دارد. حالا اون کتابا یا اون نرم افزارها را تهیه کرده است، اما یه نکته اختیاری دیگر هم هست، اینکه بشیند سرش. تا نشیند سر مطالعه و کار کردن و نرم افزار رو باز کند و باش کار کند و اینا، که حاصلی ندارد که. یعنی کتاب هست، ولی کتاب خالی که زیر سرش بذارد و بخوابد که نتیجه ندارد که. باید با این کتاب کار کند تا به نتیجه برسد. بنابراین اینا را هم جناب آقای نائینی می‌فرمایند که حتی این موارد هم مشکلی ندارد که تکلیف متوجه بشود به نفس غایت و غرض. چرا؟ به واسطه این که به خاطر این که واسطه مقدور مکلف است. لذا کتاب رو شما میدید به کسی، میگید من از این کتاب از اینجا تا اینجاش از تو چه میگیرم؟ امتحان میگیرم. برو مطالعه کن، بیا امتحان بده، مقدورش میشد دیگه، باید برد مطالعه شما و هاکذا. پس این هم قسم دوم. میفرماید این غایت هم مانعی ندارد که متعلق تکلیف قرار بگیرد، مثل غایت اول. قسم سوم، می‌فرماید قسم سوم از غایات اون غایتی است که متعلق مترتب می‌شود بر فعل خارجی به واسطه یک امری که اون امر خارج از اختیار انسانه. قسم دوم واسطه در اختیار بود، قسم سوم واسطه خارج از اختیار انسان. بنابراین فعل نسبت به اون غایت در حکم موعد خواهد بود، اعداد، آماده سازی. توجه میکنی؟ بیش از یه اعداد نخواهد بود. چرا؟ چون نسبت بین فعل مکلف و آنچه که قرار است حاصل بشود یه واسطه یا آلاف واسطه میخورد و این وسائط وسائطی است که در اختیار مکلف نیست. مثلا شارع به شما میگوید تناکهو، خیلی خوب، نکاح به معنا مستر از معنایی که با حرف گاف شروع می شود این در اختیار شماست. هر وقت که مستعد شدید و طرف شما مستعد شد می تواند که این مستر حاصل بشود. لیکن تناسلوش، اونم در اختیار شماست که از این نکاح نسلی به وجود بیاد، فرزند زاده شود، اونم در اختیار شماست. نه، اینقدر آدمایی هستند که مصدر فعل گاف را صرف می کنند لیکن خدا بهشون بچه ای را عنایت نمی کند. درسته یا نه؟ بریم دم این ناباروری ها ببینید چه خبر است. توجه می کنید؟ پس اینجور نیست که هر که مصدر گاف رو صرف کرد او نسل پیدا کند و فرزند پیدا کند. نه، بله، مصدر گاف در حکم اعداد است. شما تا زن نداشته باشی و این مصدر رو صرف نکنی زمینه این که نسل و فرزند به تو عنایت بشد زمینش اصلا وجود نداره. ولی وقتی که اختیار زوجه کردی و مصدر را هم صرف کردی اون وقت بله چه پیدا می شود؟ اون وقت زمینه حاصل است برای پیدایش فرزند. ولی آلاف چه دارد؟ مقدمه دیگر دارد که اون مقدمات از اختیار شما خارجه، اون دیگه تحت اختیار شما نیست. و مثل فرض بفرمایید حصول ثمر از کشت، کشتی که زارع می کند، خیلی خوب، زارع دانه را کشت کرده است، نهال را کشت کرده است. سلام علیکم. این کشت در حکم یه اعداده. آیا این کشت به ثمر خواهد نشست و برای او تبدیل به محصول خواهد شد؟ آیا این درخت ثمره ای را که باغبان از او میخواهد، باغدار از او میخواهد، به بر خواهد نشست و بر و نتیجه و میوه و ثمره خواهد داد؟ آلاف چه دارد؟ واسطه دارد تا نتیجه بدهد. اینجور نیست که هر کی که درخت کاش میوشم خورد، اینجور نیست هر که کشت کرد بفرمایید دانه ای را محصول برداشت کند. باید آب باشد، آفتاب باشد، خاک مرغوب باشد، بفرمایید که آفات نباشد، سیل نیاد، به سرما نزند گیاه، و هزار تا واسطه دارد تا به بر بنشیند و نتیجه بدهد. و اون وسائط هم اختیاری مکلف نیست. سرمازدگی که اختیار باغبون نیست که، آب بیاد یا نیاد، یا سیل بیاد یا نیاد، که اینا که در اختیار زارع نیست که. بنابراین اینجا کار شخص مثل کشاورز، مثل کسی که نکاح می کند، مثل حتی طبیب، طبیبی که دستور به دوا می دهد، درسته که این دوا می دهد که مریض بخورد، لکن دارو مصرف کردن با پیدا شدن سلامتی بینش چه وجود دارد؟ آلاف واسطه دارد. چه بسا دارو رو مصرف کند و اثر نکند، چه بسا مصرف کند و اثر عکس داشته باشد، و بفرمایید چه بساهای بسیاری دیگر. بنابراین این قسم سومه که بین فعل خارجی که مکلف انجام میدهد و اون غایتی که قرار است مترتب بشود، و واسطه یا وسائط متعدد غیر اختیاری وجود دارد. آقای نائینی میفرمایند به این غایات تکلیف نمیتواند تعلق بگیرد. بله، به این قسم سوم. به دو قسم قبلی میگفت میتواند تکلیف تعلق بگیرد، اما به این قسم سوم چون واسطه خارج از اختیار مکلفه، خب الان نمیتونن یه زن و مردی رو محبوس کنن جایی، بگن شما تا سال آینده باید یه اولاد بیارید، اگر اولاد نیوردید حکم اعدامتون صادر میشه. خب این در اختیار اینا نیست، توجه میفرمایید؟ یا طبیبی رو بگوین که باید این مریضت حالش خوب بشه، شفا پیدا کن، اگه حالش خوب نشد شما را فلان مبلغ جریمه میکنی. اینا اینجور نیست که در اختیار طبیب باشد. هوش شافی، شفا از ناحیه ذات اقدس اله هست. خب بنابراین آقای نائینی میفرمایند این قسم سوم به غایت نمیتواند تکلیف متوجه بشه. ثم میفرمایند داستان واجبات نفسی و غایاتی که برش مترتب میشد از این قسم سومه، بینش وسائطی وجود دارد و اون وسائط غیر اختیاری است، لذا غایت اصلا داخل در متعلق تکلیف نمیتواند باشد. لذا این واجبات نفسیه، واجبات نفسیه باقی میماند، چون غایتش اصلا داخل در متعلق تکلیف نیست و تبدیل به واجب غیری نمیشود. این جواب آقای نائینی، ببینید جواب دقیقی است و حساب شده پاسخ گفته است. خب آیا این فرمایش قابل پذیرش است یا قابل پذیرش نیست؟ میگیم ما فرمایش آقای نائینی را قبول داریم، صحیحه، اگر بین فعل و غایتی که مترتب باشد، وسائط غیر اختیاری واسطه باشد، دیگه اون غایت نمیتواند تکلیف بهش تعلق بگیره. نسبت به اون غایت دور یعنی غرض اقصا، فرمایش محقق ناینی تمامه، مناقشه این نسبت به آن نداری. اما نسبت به غایت نزدیک آیا این فرمایش تمام می شود یا نه؟ میگیم نسبت به غایت نزدیک نه، بیان آقای ناینی تمام نیست. غایت نزدیک در مقابل غایت اقصا، یعنی چه آقا؟ یعنی کسی که بیماره و نشسته دارد چه می کند؟ ناله می کند و آخ و اوخ می کند و زجه و زاری می کند، بهش میگن چه ده؟ میگه کجام درد می کند؟ میگن خیلی خوب، باید بری چی؟ باید بری دکتر. الان خود دکتر رفتن برای او میشد غایت چی؟ قریب. این خودش یه مرحله ای از کار دیگه، درسته؟ باید بری دکتر. آمد به شما گفت خیلی خوب رفتم دکتر، خوب نشد. مثل اون بنده خدا که 3 بار 4 بار رفته بود پیش آقای دکتر، بهبودی حاصل نکرده بود، بعد دکتر گفته بود که با آقای دکتر 4 باره دارم میام فایده ای نداشت. گفت شما آقا نسخه های منو گرفتی، داروهای منو همه را مصرف کردی. با آقای دکتر نسخه‌هایی که دادین همش تو جیبمه. گفت رفتی دارو بگیری مصرف کنی اونجور که بهت گفتم؟ گفت نه، نسخه رو گرفتم گذاشتم تو جیبم و بهبودی پیدا نکرد. بعد دکترشو برد، داروش رو بگیرد، داروش رو طبق دستور پزشکش مصرف کند و بله وسائط. پس اینا هر کدام برای خودش یه چه دارد؟ مرحله به مرحله است. در یه مرحله دکتر رفتنه، در یه مرحله تهیه داروست، در یه مرحله مصرف کردن داروست، تا مراحل بعد. پس اینا هر کدام برای خودش غایت داره. خیلی خوب، نسبت به غایت قریب فرمایش آقای ناینی درست نیست، چون غایت قریب اینجور نیست که واسطه غیر اختیاری داشته باشد. میگه باید بری دکتر، خب میره پزشک مراجعه میکنه، بعد باید بره داروشو تهیه کنه. خب شما نگید آقا این دارو تهیه کردن که در اختیار این شخص نیست. یه وقت 10 تا داروخونه میرن میگن چی؟ نداریم، تحریم نداریم، درست شد؟ اینا دیگه برای غایت اقصا یعنی اون بهبودی کامل، برای غایت اقصا یعنی نسبت به کشت و زرع درو کردن محصول، نسبت به باغ چیدن میوه باغ. غایت اقصا فرمایش آقای ناینی تمامه، اون وسائطی دارد غیر اختیاری که نمیتواند متعلق تکلیف واقع بشود. اما نسبت به غایت ادنا، غایات قریبه، خب هدف نزدیک نه اینجور نیست. لذا کشاورز میگه آقا الان فصل کشته، باید بکارم. خیلی این خودش یه غایت، برسد به کشت. بعد باید آب بدم، آبیاری کنم، داشت کنم.
چرا
غایت نباشد؟ آقای الله دادی، طلبه‌ای که میخواد برسد به مراتب عالیه چی؟ علمی. ها، این میخواد بشد مجتهد. خدا رحمتش کند، یه رفیق داشتیم درس طلبگی رو شروع کرد و همسایه ما بود. بعد یه وقت تو تاکسی پلو هم نشستیم، گفتم که شما چی کار میکنی؟ گفت من رفتم طلبگی. ما اون وقت دبیرستان بود. گفتم بسیار خوب. گفت تا 6 ماه دیگه من مجتهد میشم. تازه مقدماتم معلوم نبود صرف میر رو شروع کرده است یا نه، ولی به این بیچاره یا القا شده بود یا خودش توهم کرده بود که 6 ماه مجتهد است. البته بله 6 ماه، 1 سال بعدش شهید شد در جنگ. توجه میفرمایید؟ و دیگه اجتهادش رو اون طرف گرفت نه این طرف، ولی غایت قصوا اون اجتهاد است. اما همین که شما از امتحانات پایه 1 موفق بیرون بیاین، این غایت نیست؟ این خودش برای خودش یه غایته. امتحانات سیوطی رو بخوند و موفق بشد از امتحان خارج، چه غایت نیست؟ معالم رو بخواند و موفق بشد خارج بشد از امتحان معالم، خودش یه غایت نیست؟ سطوحش رو تمام کند، شرح لمعه و اصول فقه مزفر رو بفرمایید، رسائل و مکاسب و اینا، هر کدام به تنهایی میتواند در یه بره ای غایت باشد یا نه؟ نه که جهنم. تو داری خلاف وجدان حرف میزنی. آقا اینا هر کدام در حد خودش یه غایت است. اون غایت الغایات، اشکالی ندارد. ما هم همینو میگیم، غایت الغایات. میخواد بشه پزشک. خب وقتی میخواد بشه پزشک، از کودکستان که نمیبرنش دانشگاه، که از کودکستان باید برد دبستان، کلاسای دبستان را 1 به 1 طی کند، بعد بره دبیرستان، دبیرستان 1، دبیرستان 2 را طی کند، کنکور بدهد، قبول بشه، برد رشته پزشکی. سال اول تمام امتحانات باید چه باشد؟ موفق بشد. سال دوم موفق بشد. سال سوم تا برسد به سال 6 و 7 پزشک عمومی بشد. تازه ببینید غایت الغایات این است که این میخواد بشه یه پزشک. لکن این خودش مراحل دارد، باید این مراحل رو یکی یکی طی کند. امور تدریجیست در این دنیا، دفعتن واحده که نمیشد که. خب وقتی که تدریجه، طلبه باید وارد بشه، مقدمات، سطح 1، سطح 2، بحث خارج بنشیند. حالا ممکنه 30 سال درس خارج برد، تعجب فرمایید، به جایی هم نرسد. ممکن است نه، مقداری برد و اون ملکه اجتهاد برای او حاصل بشود. پس بنابراین ما در همین بفرمایید اموری که وسائط غیر اختیاری وجود دارد بین فعل مکلف و ترتب غایت، بله در غایت قصوا فرمایش آقای ناینی صحیح. نه، ولیکن ما غایت قریب هم داریم. در غایت قریب دیگه فرمایش آقای ناینی درست نیست.
اون ادبیاتی رو یاد میگیره و مدرسه بازاهایی نوعی بود که محفظ بوده در غایت
بوده
نه این بود یعنی به غایت نرسیده. غایتش چی بوده؟ اینکه برسه
الان یک کسیست باریکالله یک کسیست ادبیات رو خوانده است و خوب خوانده است و الان استاد چیست؟ ادبیات است ولی بالاتر نرفته است. الان این استاد صرف و نحوه آقا چه حرفی شما. ما تو همین مدرسه در همین اصفهان رفیق شما را آس محمد رفیق ما، این یکی رفیق شما، خب یه آقایی رو داشتیم که سیوطی مقنی خیلی مسلط بوده است و درس میگفته و خیلی ها از طلبه های نسل گذشته، زمان ما نبود، نسل قبل از ما، خب اینا شاگردش بودن در سیوطی و در مقنی و این دوتا کتابم بسیار خوب درس میگفت است، بالاترش ندیگه. خودش تا اینجا خونده است، تا اینجا هم خوب فهمیده است، استاد این فنم هست، این خودش یه قایت دیگه و اینو جلوتر نرفته ولی تا همین جاش. و لذا اونایی که قدیم درس میخوندن تا همون جایی رو که درس خونده بودن چی خونده بودن؟ خوب خونده بود، بذار تا همون جا رو بلد بودن، جلوترش رو بلد نبودن و ولی تا همون جا رو خوب خونده بودند و بلد بودن. این درسته که به غایت قصوا و به غایت الغایات نرسیده است ولی به غایت چی؟ به غایت غریب بله رسیده است. الان شده استاد صرف و نحو، الان شده است استاد چی؟ استاد شرح لمعه. شرح لمعه رو پاکیزه دارد درس میده. بله پیش شما. خب الان بفرمایید که رسیده است معالم رو خوب درس میگد یا امثال اینا. خب این خودش یه مرتبه ایست آقا. ببینید وقتی که کشاورز کشتش انجام میده از یه مرتبه فارغ شده یا نشده است؟ خیلی. وقتی که دارد داشت انجام میده، آبیاری میکند، بفرمایید که کود میدد، چه میدد، باز یه مرحله ای رو انجام داده است یا نداده است؟ خیلی خوب، اینا مرحله به مرحله است. هر کدام از این مراحل را شما می توانید که اسمشو بگذارید غایت نزدیک. وقتی که شد غایت نزدیک، بنابراین بیان آقای ناینی صحیح است نسبت به غایت اقصا. اینا در حکم اعداده، در حکم آماده سازی است، اما نسبت به غایت کشت، مرحله اول کشت را انجام داد، کشت الان حاصل شده، تمام شد، پس می تواند بهش بگد برو کشت کن، بله، برو آب بده، بله، برو کود بده، برو بفرمایید سم پاشی کن، بله. اینا هر کدام تحت عنوان غایت قرار می گیرد. وقتی هر کدام تحت عنوان غایت قریب قرار گرفت می تواند که متعلق تکلیف بشد. خیلی خوب، وقتی توانست با عنوان غایت قریب متعلق تکلیف بشود اشکال عود میکنند. و لذا فرمایش آقای ناینی اشکال ما را نمیتواند دفع کند، اشکالی که شده است را. پس بنابراین این تالا پاسخ برای اشکال، یکی جواب آقای آخوند، دوم جواب محقق ناینی، اینا هیچ کدام اشکال رو مرتفع نکرد. میرسیم به پاسخ آقای عاشق ممدوسین در دفع اشکال. پاسخ آقای عاشق ممدوسین انشالله کجاست؟ اجود التقریرات جلد اول صفحات 57 167 243 و صلی الله علی محمد و آل محمد.